أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. در مورد آیه 61 سوره بقره عرض کردیم، این آیه شامل بخش هایی است که هر بخشی نیازمند توضیح و تفسیره، چون یه آیه نسبتاً طولانی هم هست. خب قهرن بخش ها بیشتر باید بهش توجه بشه. بخش اول این جمله است، این قسمت از آیه است: و اذ قلتم یا موسی لن نصبر علی طعام واحد. سؤالی که در ابتدا به نظر میرسه با توجه به توضیحی که ما در هنگام بیان اجمالی از معنای آیه گفتیم، این است که آیا این که بنی اسرائیل به حضرت موسی علیه السلام عرض کردند که ما بر طعام واحد صبر نمی کنیم، پس از پروردگارت بخواه که این اطعمه را به ما بدهد، آیا این معصیت محسوب میشه یا نه؟ جلسه گذشته صورت مسئله را بیان کردیم که به هر حال دو تا دیدگاه اینجا وجود داره. یه دیدگاه این است که اون چه بنی اسرائیل به موسی عرض کردند این معصیت نیست، یه دیدگاه این است که این معصیت. حالا چه توجیهی برای این که این معصیت نیست میتوانیم ذکر بکنیم؟ اینجا چندین غرض یا توجیه ذکر شده که بر اساس اون همه این اغراض اغراض عقلائیه. این که گفتن ما بر طعام واحد صبر نمی کنیم و تقاضای طعام دیگری کردن، خب این چرا معصیت باشه؟ چرا ما این رو به اصطلاح بگیم ممنوع بوده و اینها به خاطر چنین تقاضایی گرفتار غضب الهی شدن؟ غضب الهی به دلیل دیگری متوجه اینها شده که حالا خواهند گفت، چون در ادامه داره: و ضربت علیهم الذلت و المسکنه و باؤوا بغضب من الله. خب این ضرب ذلت و مسکنت و رجوع به غضب الهی آیا به خاطر این درخواست بوده یا به خاطر عامل دیگری بوده؟ طبق دیدگاه اول این درخواست یک درخواست عقلایی و برخواسته از طبع بشره، معصیت نیست. و اگر بحث از ذلت و مسکنت و گرفتاری به غضب الهی به میان آمده، این برای ادامه اونه که فرمود ذالکه به انهم کانو یکفرون به آیات الله و یقتلون النبیین به غیر الحق، ذالکه به ما عصوا و کانو یعتدون. پس در دیدگاه اول این کار هیچ محذور و منعی نداشته و ذلت و مسکنت و غضب الهی به خاطر کفر به آیات خداوند و قتل انبیا تحقق پیدا کرده. خب حالا اون اغراض عقلایی که اینجا میتوان تصویر کرد چیه؟ چند وجه رو فخر رازی گفته که حالا من یه اشاره‌ای میکنم. یکی این که بالاخره اینها با یک نوع قضا که همون من و سلوا باشه 40 سال سر کرده بودن، فشتهو غیره، طبیعتا میل به غیر این قضایی که 40 سال خوردن پیدا می کردن. این یک، این که فی نفسه اشکالی نداره که آدم یه قضای تکراری رو خسته بشه و تقاضای قضای دیگری بکنه. یعنی از این قضا رویگردان شدند، مثل این که از یه قضایی که زیاد بخورن بدشون بیاد، یعنی قضای دیگه به ما بدین. این یک وجه. وجه دوم یا غرض دیگر این که اینها از اون قضا رویگردان نشدن، متنفر نشدن، ضمن این که میخواستن اون قضای قبلی باشد، یه قضای جدید یا قضاهای جدید و اطعمه جدیدی هم به اونها داده بشه. خب اینم اشکالی نداره. یعنی اگه کسی مثلا درخواست یک قضایی دیگر علاوه بر قضایی که موجوده بخواد، اینم حالا به نظر نمیاد محذوری داشته باشه یا ممنوعیتی بشه براش تصویر کرد تا معصیت بخواد بشه. وجه سوم این که اساساً درخواست طعام جدید مقصود به ذات نبوده، بلکه مقصود به ذات وصول به اون بلادی بوده که این اطعمه در اونها در اون بلاد وجود داشته. یعنی مثل این که یک کسی بگوید من سوهان میخوام ولی غرضش قم باشه، منتها به این محصول اشاره میکنه تا اون مقصد اصلی خودش رو برسونه. اینها هم در واقع میخواستن به اون مناطق یا بلاد یا شهرهایی که قصا و بصل و عدس و عرض به حضور شما اینها درش بود برسند. پس مقصود به ذات اون بلاد بوده نه این اطعمه. بله این اطعمه رو ذکر کردن چون این اطعمه در اون بلاد وجود داشته و کشت و زرع می شده. اینم خب فی نفسه محذوری براش به نظر نمی رسه. وجه چهارم این که خب در واقع این صرف یک به اصطلاح غذای جدید یا مثلا همراه با رویگردانی از غذای قبلی یا ضمن تحفظ بر اون غذای قبلی غذای جدید خواستن این نیست. غذا رو خواستن برای جبران ضعف خودشون، چون گمان می‌کردن طعام واحد موجب نقص در شهوت و هاضمه اونها شده، یعنی ضعیف شدن، مثلا قدرت بدنیشون کاسته شده، لذا برای تقویت قوه شهوت. حالا این شهوت عرض به حضور شما ممکنه شهوت شکم باشه، اصلا خود این شهوت یکی از اقسام شهوته. اصلا برای لذت جویی اصلا غذا خوردن رو مثلا یه غذای متفاوتی خوردن، مثلا اون حس لذت جویی اینها را ارضا می کرده. لذا هر یکی از این چهار وجه باشه، اینها همه اغراض عقلاییه و هیچ جا هم از این کار مذمت نشده. شما هیچ جا در قرآن هم نمیبینید که کسی به خاطر مثلا درخواست یه طعام دیگه یا این اصلا تحت عنوان هیچ یکی از رذیله های اخلاقی یا معاصی شمرده نشده. فخر رازی معتقد به این دیدگاهه، یعنی میگه این معصیتی نبوده و این اغراض عقلایی رو برای این درخواست ذکر میکنه. حالا هر کدام از اینها باشد تأثیری نداره، اینا بالاخره وجوهی است که اینجا قابل ذکر. دیدگاه دوم اینه که این معصیت. اون وقت عرض به حضور شما دلائلی هم این دیدگاه دوم داره که فخر رازی سعی کرده به اینها جواب بده. ما اینا رو هم باید ذکر کنیم، بعد بررسی کنیم ببینیم حق با کدام یکی از این دوتا دیدگاه، آیا واقعا این معصیت بوده یا نبوده، و بعد مؤیدات این دو دیدگاه رو هم بررسی کنیم بالاخره این کفه به کدام سو سنگینی میکنه. چند دلیلم برای اون دیدگاه دوم هست. دلیل البته یه دلیل دیگه هم برای دیدگاه اول می توانیم ذکر بکنیم یا مؤید. حالا اونا اغراضی بود که برای اون کار میشد اغراض عقلایی تصویر کرد. یه دلیل قابل توجه که میتواند تأیید کنه عدم معصیت را این است که خداوند تبارک و تعالی در ادامه فرمود، بله، حضرت موسی علیه و علی نبینا و آله علیه السلام میگه قال اتستبدلون الذی هو ادنا بالذی هو خیر اهبتو مصرا خیر اهبتو مصرا. اینجا در واقع وقتی خداوند تبارک و تعالی دستور به هبوط به اون مصر یا اون منطقه دادند، این اجابت درخواست اونها بود. میگن خب اگر درخواست اونها معصیت بود، اجابتش هم معصیته، نباید خداوند اینو اجابت میکرد. دقیق میفرمایید؟ اونا درخواست کردن عرض به حضور شما، به هر حال از خدا، از پروردگارت بخواید این غذاها رو به ما بده و ما هم بالاخره مثلا بریم یه منطقه دیگه، بریم یه، خب خداوند فرمود اهبطوا مصرا. حضرت موسی فرمود حالا که شما با حالت استفهام انکاری تستبدلون الذی هو ادنا بالذی هو خیر، که انه میخواد بفهمد حالا که خودتون اینجوری میخواید، بسم الله اهبطوا مصرا. و اگه اون معصیت بود، اینجا اجابت به درخواست معصیت گونه خودش میشه معصیت، و این در حق خداوند متعال محاله که بخواد اجابت بکنه. یا حداقل انبیا معنا نداره اجابت بکنن درخواست معصیت کاران را. و اینجا حضرت موسی به اینا فرمود داخل بشید، اهبطوا هبوط بکنید در این منطقه. یه انقلت اینجا باز ممکنه مطرح بشه که این اجابت درخواست اونها نبود، بلکه از باب این بود که خداوند هر کسی رو بر هر کاری که میخواهد کمک میکنه، مثل این آیه‌ای که میفرماد و من کان یرید و حرث دنیا نؤتهی منها، میگه هر کسی دنبال دنیاست ما از دنیا بهش میدیم. خب این که دنبال دنیا بودن مگه ممدوحه؟ بله؟ نه، اما خداوند میگه ما بهش عطا میکنیم اون کسی که دنیا رو میخواد. نظائر اینو ما زیاد داریم که خداوند تبارک و تعالی عرض به حضور شما کسانی را که در مسیر کفر پیش میرن یا بالاخره اینها را یاری میکنه در همون مسیر خودشون. حالا این تحت چه عنوانی میشه قرار داد، این حالا یه بحث دیگه داری که، ولی اینجا ممکنه از این باب بوده، اینا یه درخواستی داشتن، این معصیت بوده و اگر حضرت موسی اجابت کرده و خداوند تبارک و تعالی پذیرفته، این از قبیله و من کان یرید و هر صد دنیا نؤتهی منها بوده است. این اشکال رو به اصطلاح اگر مطرح بشه به اصطلاح پاسخ دادن که این خلاف ظاهره. ببینید فرق میکنه بین من کان یرید و هر صد دنیا نؤتهی منها با این اهبطوا مصرا. این معلومه که از باب این که اعانه بر گناهی بشه یا کیفر باشه نیست، چون گاهی از اوقات همراهی خداوند با کافران و مشرکان برای کیفره، مثل همینجا خدا گاهی از اوقات خواسته های کافران و مشرکان و ظالمان را اجابت می کند، نه اینکه لطف به اونها باشه، این در واقع کیفر اونهاست، چون اون چه که اونها میخواهند جز ضرر و خسارت و خسران برای اونها چیزی نداره. وقتی یک کسی مثلا دنیا طلب میکنه، هرچه تو دنیا فروتر بره این باطلاق او را بیشتر از بین خواهد برد. و اگر خداوند میفرماد نعتهی منها، یعنی در واقع میخواد بفرماد که ما کیفر میدهیم اینها را که به خواسته های اونها جامعه عمل میپوشانیم. اما در مورد اهبتو مصرن مسئله این چنین نیست. لسان و نحوه بیان این نیست که خدا میخواد با اجابت درخواست اونها و دستور به هبوط در اون بلاد اینها رو مجازات بکنه. میگه خیلی خوب، حالا وقتی خودتون میخواید بیاد برید اینجا، مجازات و کیفر محسوب نمیشه. خب این مجموعه مطالبی است که دیدگاه اول اینجا ذکر کرده. عرض کردم قائل به این دیدگاه فخر رازیه، تفسیر کبیر جلد 34 صفحه 98 و 99. اولا توجیه میکنه این درخواست را که این یه درخواست عقلایی است، میتواند به هر یک از این اغراض چهارگانه محقق بشه. مؤید و شاهد هم برش ذکر کردن که بگویند این معصیت نیست، چون خداوند او را اجابت کرده و اجابت معصیت هم جایز نیست. بعد به یک اشکال هم پاسخ دادن که لعل، عرض به حضور شما، این از اون مواردی باشد که کیفر اعطاء یا اجابت درخواست اونهاست. این رو هم پاسخ دادن. نتیجه اینجوری میگیرن که این به اصطلاح معصیت نبوده. وقت در ادامه یه دفاعی هم از به اصطلاح این نظریه میکنن که انه یه اشکال دیگری که اشاره کردم، که خب اگه اون معصیت نیست پس چرا فرموده و ضربت علیهم الذلت و المسکنه و با او به غضب من الله؟ پاسخش اینه که این ضربت علیهم الذلت و المسکنه و رجوع به غضب الهی به خاطر این درخواست نیست، به خاطر ما قبل این فقره از آیه نیست، به خاطر ما بعده که فرمود ذالک بانهم کانوا یکفرون به آیات الله و یقتلون النبیین بغیر الحق. خب این یه دیدگاه. دیدگاه دوم اینه که این معصیت، چند دلیل هم برای این قول ذکر شده. حالا ادله اینها رو هم باید ببینیم، بعد ببینیم آیا این ادله قابل قبول یا نه، و نهایتا از این دو دیدگاه ما کدام دیدگاه رو باید بپذیریم که انشاءالله فردا. الحمدلله رب العالمین.